سرخطی خبرها. دیمیتری گاردون خواست استیصال درون ها را در تاجیکستان تحقیق کنند. پشتیبانی تاجیکان مقیم اروپا از حقوق زنان در ایران. دختری تاجیک پس از یک ماه در شفاخانه روسیه به خود آمد. روز بخیر بیننده های گرامی، با امید صحتمندی شما نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 2 نوامبر است. کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور میرساند که از 2 تا 5 نوامبر سال روان در کشور هوای نامساعد در نظر داشته شده، در وادی ها باران های پرشدت میبارد و در ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی احتمال باریدن برف زیاد است. همچنین از سردی بیشتری دمای هوا نیز خبر داده شده است. بر اثر باران های پرشدت آمدن سیل ها در بعضی منطقه ها احتمال دارد. کمیته حالات فوق العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواهش کرده است که در چنین روزهای سربارش سفرهای خود به منطقه را محدود کنند. این نهاد همچنین تاکید کرده است شهروندان از رفتن به شکار، ماهیداری و جمع‌آوری هیزم به دامنکوها خودداری کنند. دیمیتری گاردون، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اوکراینی، در صحبت با آزادلیگ بخش ازبکی رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته است استحصال درون‌های ایرانی را در خاک تاجیکستان تحقیق کنند. او در آخر ماه اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب نیز ادعا کرده بود که تاجیکستان به تولید پهپادهای ایرانی یاری می‌دهد و روسیه با استفاده از بی‌سرنشین‌های ضربه‌زن شهر و دهه‌های اوکراین را ویران می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت دوشنبه در تولید یا استحصال درون‌های ایران دست ندارد و به کشوری سوم تجهیزات نظامی نمی‌دهد. رسانه‌های ایران مهمه امسال گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین ابوبیل 2 کشاده است. مقامات تاجیکستان درباره این کارخانه و فعالیت و محصولاتش تا حال چیزی نگفتند. شهنوزه نوروزوه 10 ساله از تاجیکستان که در سختار در ناحیه بلویارسکی روسیه جراحت برداشته بود از زیر دستگاه نفسدهی سنعی بیرون آورده شد. او بیش از یک ماه باز در شفاخانه در یکاترینبورگ در حالت وزنین بود و با یاری دستگاه نفس میگرفت. سختار شب 21 سپتامبر امسال روی داد. پزشکان گفتند راه نفس و شوش شهنوزه سخت آسیب دیده است. امین بیگ نوروزوف، پدر شهنوزه، روز 1 نوامبر گفت او هنوز گپ نمیزند، اما دست و پایهایش به حرکت در آمدند. مقامات کنسولگری تاجیکستان در روسیه گفتند حالا وضع شهنوزه بهبود یافته. پزشکان گفتند او را از شعبه احیا به حجره معمولی میگذرانند. برای ادامه طبابت شهنوزه و مدد به خانواده او که در سختار همه چیز از جمله سنتهایشان را از دست دادند، در روسیه مرکه جمع‌آوری پول روح اندازی شده است. تا امروز بیش از 50 هزار روبل به دست پدرش رسیده است. چندی از تاجیکان خارج از کشور با شعار ما از تاجیکستان میگوییم با فلش موبی زن زندگی آزادی پیوسته از حقوق زنان ایران و افغانستان پشتیبانی کردند. در یک نوار کوتاه ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود تاجیکان مقیم اروپا با نشانی همراهی موهای خود را قیچی می‌زنند. زرینا تاجیبایوا، یک زنی تاجیک مقیم شویتزاریا که در هیئت گروهی موسیقی در این کشور آوازخوانی میکند، این نوار و همبستگی با بانوان ایران زمین و افغانستان عنوان کرد. در این فلش موب همچنین شهزاده نظرزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند، نقاش جوان معرفت دولت و بختیار امینی، شاعر مقیم آلمان و چند نفر دیگر با لباس های تاجیکی شعار زن زندگی آزادی میگویند. مرگ مهسا امینی 22 ساله ماه سپتامبر امسال باعث اعتراض ها شد. او را پلیس اخلاق ایران با گمان بدحجابی دستگیر کرده، پس از 3 روز جسدش را به نزدیکانش داد. مردم ماموران پلیس را به مرگ او متهم میکنند. چون این فلش موب ها و گردیم همایی ها در تمام شبکه ها و بسیاری از کشورها با پشتیبانی از اعتراضگران ایران جریان دارد و صدها هزار نفر در آنها شرکت و همصدایی میکنند، ولی این موضوع در مطبوعات تاجیکستان چندان بازتابی گسترده ندارد. فلش موب تاجیکان با پشتیبانی از حقوق زنان ایران و افغانستان در حال است که سری چند وقت خبرها از خودکشی زنان تاجیک با سبب جبر و ظلم و به احترامی شوهر در تاجیکستان رسانه‌ای میشود. تمارا کتایب، آوازخوان شناخته تاجیک، طول بیش از 30 سال اخیر در امریکا زندگی و هنرمندی میکند. به سن 75 سالگی رسید و برای تبریک جشن 70 سالگی مستانه ارگاشوه به دوشنبه آمد. همکارانی ما اسکندر فیروز و براد یوسفی با تمارا کتایب صحبت داشتند که پوره اون رو همراه میبینیم.
تشریفی من به دوشنبه همین هست که من که فعالیت صنعتی من در همین تاجیکستان گشوده شد، هم خیلی خودم به قرار کردم که باید این رو من دوام دهم. قطعی نظر گجوی که دید نگوی نکنم. در امریکا ما 92 سال در همونجا من گذاشتیم. از همون سالی که اومدم، از همون یکم روز من از انسامبل گوشان گفتم، من از تاجیکستان گفتم، در همه کنسرت ها، در وقتی نوروز، در وقتی استقلالی وطن و واشنگتن، بگر وقتی که رقم های 10 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی شد، انا همونجا من رفته استقامت کرده، برامد میکنم. برای چی؟ برای اون که همین امریکان سو فقط دوند که ما هم تا حاضر صنعت نگاه داشتیم. اگر ما صنعت خود رو نگاه نداریم، یاشو یاد نمیگیرد. از برایم کوشش میکنیم که زبان خود، عرف عادت خود، سرودهای خود رو همخیل نگاه داریم و با اینها پیشنهاد کنیم.
شما از نخستین آوازخانه‌هایی بودید که در حیات اولی گروهی انسامبل گلشن بودید و شما گفته میتونید که چرا همون سالهای 82 بغیر از انسامبل گلشن دیگر یک هیچ گروه دیگر پیدا نشد؟ یکان مانعی وجود داشت یا صنعتکار استعداد نمی رسید؟
میدونید من 1969 یک مرتبه از کنکورس گذشتم. رحمتی همون وقت آریشو آریفف بودن، راهبری بدهی من. همون وقت با من برامدگیم با پیش از من لیلو شریپه بودن. لیلو شریپه گذشته رفتن در باکومی، در ایرانیم اینشه راستگیم تو رشه گوتنم تنم. همون وقت با جو خالی من کتن که اینها کنکورس تعیین کردن. همون کنکورس با من یکم جای گرفتم. همون وقت با 120 سوم اکلاد بود. این برای من اکلاتی کلون بود، لیکن من خودم همشیره میسیستر من خودم. لیکن من که اویلی صنعتکار به تولد شدم اوندگی، پدر و مادر من فریده ملاکاندو و پنخوس کورایف کی بودن، اینو هم مادر من هم اکتریس هم اشولاچی هم بازینگر بودن. همون با خیال من که همونان کفنورشان بسیارتر بلندتر گرفت، از برین همین راه با اومدم.
یادآور میشم که تمارا کتایف و همسری باریس کتایف کارگردان تئاتر و تلویزیونی تاجیکستان است. بیننده عزیز، شکل پوره این صحبت را شما میتوانید در وبسایت آزادی و هم آزادی ویدیو تماشا کنید. در 9 ماه سالی جاری ده ها دختران تاجیکستانی با دامادهای تاجیک ازدواج کردند. کمیته دولتی امور ازبکستان خبر داده است که در این مدت بیش از 1000 نکاح را با اشتراک شهروندان خارجی به قید گرفته است. در رویخط دولت هایی که دختران ازبک با شهروندان آن ازدواج کردند، ترکیه با 257 ازدواج در مقام اول است. در مقام دوم روسیه با 207 ازدواج و در جای سوم تاجیکستان با 158 ازدواج قرار دارند. همچنین در این مدت 187 جوانی تاجیک با دختران ازبک اویلا برپا کردند. در تاجیکستان نیز برای ازدواج مردان تاجیک با زنان و دختران خارجی محدودیت نیست، اما سال 2011 کدکس اویلا را تغییر داده. بر اساس آن تنها شهروندان خارجی می توانند با زنان و دختران تاجیک ازدواج کنند که نکم از یک سال در قلمرو کشور زیستند. اینچنین پیش از ازدواج باید به همسری تاجیک خود منزل زیست و شرطنامه نکاح را امضا کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 2 نوامبر را فرا می گیرد.
دویومی نویبر روز ختمی به جزایی برای قتل جورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستکم 74 جورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیت های کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان به جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان می گویند موضوع قتل و کشتار جورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است، پرره و همه جانبه تحقیق نشده است. 2 نوامبر سال 2016 پارلمان به دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده و شخصانی دارای دو شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالی در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا می‌برد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد. از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگار کشی در تمام مکان های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان 500,000 نفر و از آنها 78% مردان و 10% زنان سیگار کش می باشند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز این گونه تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر پیشنهادهای خود رو با ما نویسید. تا فردا خیر، خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شد. 2-3
تومن
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه‌گو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وکیل پارلمان قرغیزستان داستان بکشف در جلسه روز 2 نوامبر مسئله بسته شدن حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را مطرح کرد. بکشف گفت قانونگذاری قرغیزستان بستن حساب بانکی را تنها در 3 حالت، قرضداری از انداز، قانونی گردانی درآمدهای غیر قانونی یا مبلغ گذاری سازمان های تروریستی طلب می کند و این کار هم در اساس قرار دادگاه باید انجام شود. بسیاری ها فکر می کنند که این تنها به بخش قرغیزی رادیو آزادی دخل دارد، اما این طور نیست. قانون های بانکی نباید پایمال شوند. سوالی به میان میاد که اگر امروز حساب های رادیو را بستن، پس بستن حساب های دیگر هم امکان پذیر است؟ این به بخش بانکی تأثیر منفی می رساند. مفصل باید معلومات دهید که چرا این طور شد، گفت او در خطاب به نماینده پرزیدنت قرغیزستان. نمایندگان دمیر بانک روز 31 اکتبر تصدیق کردند که با درخواست کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان صورت حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را بستند. هفته گذشته سامانه بخش قرغیزی رادیو آزادی در قرغیزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. به باور مقامات در این برنامه بیشتر موقعی تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمه طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ به دادگاه ولایت سویردلوف پیشنهاد نمود است که در صورت اخراج شهروندان این کشور از این ولایت با اتوبوس به تاجیکستان فرستاده شوند. تا کنون شهروندان اخراج شده با هواپیما با نرخ گرانتر از اتوبوس انتقال داده می شوند که پرداخت ارسال آنها گران می افتد. کنسولگری تاجیکستان با شرکت خوجان ترانس سرویس مشورت نموده به این نتیجه رسید است که روی خط سیری یکاترینبورگ باختر مسافران به وطن برگردانیده شوند. ظفر سعیدوف کنسول جنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 1 نوامبر در صحبت کتبی به رادیو آزادی گفت مسئله اخراج شهروندان را به سرسود اجراچی ولایت سویردلوفسک آلبینا سوخاروکوا پیشنهاد کردیم که با تیارانه و توسط اتوبوس اخراج کنند. وی گفت با مسئول شرکت خوجان ترانس سرویس رستم قربانوف صحبت کردند و در صورت راضی شدن مقامات دادگاهی طرف روسیه شهروندان اخراج شده با این راه می توانند برگردند. وی افزود نرخ بلیت اتوبوس ارزانتر بوده، به 7000 روبل برابر است. جناب کنسول گفت اگر مبلغ بلیت اتوبوس را جانب روسیگی یا خود شهروند داده نتواند، شرکت خوجان ترانس سرویس مبلغ را از خویش تبار شهروند برگشته می گیرد. اتوبوس های خوجان ترانس سرویس 2 سال به این طرف در یک هفته 1 مرتبه از شهر باختر به طرف روسیه حرکت می کند. مسئولین می گویند ممکن است با زیاد شدن تعداد خواهشمندان حرکتی اتوبوس ها بیشتر شود. امبودسمن روسیه از مقامات کشورش خواسته است مهاجران را که همسر روس دارند برای به گفتش قانون شکنی های سبک از این کشور نرانند. وکالتدار حقوق انسان در روسیه تاتیانا موسکالکووا پیشنهاد کرده است برای این گروه مهاجران به جای دیپارتاسیا جزای دیگر پیش بینی کنند. به این واسطه با گفته او پیش راه جداشوی آیله ها گرفته خواهد شد. پیشنهاد امبودسمن روسیه در یک نشست در موضوع زنان روز 1 نوامبر در روسیه صدا داد. خانم موسکالکووا گفت زنان زیادی به او مراجعه کردند که شوهران مهاجر دارند و میخوان در چنین حالت ها به آنها یاری رسانیده شود. طبق قانون های روسیه شخصی که دو دفعه حقوق ویرانی کرد جریمه و سپس از روسیه رانده خواهد شد و کلاهدار حقوق انسان خواهان بازبینی همین قانون شد. شماره دقیق آن شهروندان تاجیکستان که با زنان روس ازدواج کردند معلوم نیست. همه ساله با گزارش رسانه‌های روسیه هزارها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان با شهروندان روسیه نکاح میکنند. طی چند ماه اخیر سنجش و تفتیش مهاجران تاجیک و با هر بهانه راندن آنها از این کشور زیاد شده است. مقامات روسیه در ماه اکتبر از تغییر سیاست در بخش مهاجرت خبر دادند که به باور کارشناسان شرایط کارگران خارجی را سخت‌تر خواهد کرد. سفارت آمریکا در تاجیکستان روز 1 نوامبر در اعلامیه گفت که شهروندان روسیه، افغانستان و ایران از این به بعد امکان دارند روادید یا ویزای سفر را به ایالات متحده از دوشنبه بگیرند. سفارت آمریکا در این کشورها یا فعالیت ندارند و یا دادن روادید را محدود کردند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه گفتند از 1 نوامبر شهروندان روسیه و افغانستان و ایران حق دارند برای دسترس کردن ویزای غیر مهاجرتی در روزهای مشخص مراجعه کنند. سفارت آمریکا میگوید فعالیت خود را در تاجیکستان برای پیشنهاد ویزا بیشتر کرده است. از این پیش روز 7 اکتبر سفارت خبر داد که به شهروندان تاجیکستان ویزای مهاجرتی هم میدهد. شنونده گرامی، سر از روز 3 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج‌های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می‌شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه‌های ما را می‌توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
روزنامه‌نگار معروف اوکراینی میگوید سخنرانی‌های اخیری پرزیدنت تاجیکستان در حضور رئیس جمهوری روسیه در شهر آستانا که خواست احترام کشورهای آسیای مرکزی به جا آورده شود، بیانگر رکود نفوذ و مقام روسیه و رهبریتش است. چون به قول گردان در جنگی بی اساسش ضد اوکراین ثابت کرد که یک دولتی ساختکاری شده بوده است. در این باره گزارش من خیرمان به قزاده. دمیتری گاردون روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اوکراینی در یک صحبت اخیرش با رادیوی آزادلیک بخش اوزبکی رادیوی آزادی در پاسخ به سوال اینکه آیا نظرش به سخنرانی‌های پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مراجعت به ولادیمیر پوتین را چگونه قبول کرد گفت از سخن‌های امام علی رحمان روح بلند شده است. او گفت
من پورا درک میکنم که فاشیسم پوتینی نه تنها به ما اوکراینی ها بلکه به دل همه آن سابق شوروی ها نیز زده است که تمام این سال ها موضع گیری شاونیستانه و قدرت طلبانه روسی را تحمل کردند. قهرمانی اوکراین که به حمله های روسیه مقاومت نشان داده از خودگذشتگی بی‌مثل را به نمایش گذاشت و دیگران هم نمونه عبرت شد، چون آبروی روسیه ساخته کاری شده بود.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 14 اکتبر در یک نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که در شهر آستانا جریان گرفت، از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. سخنرانی که مورد توجه میلیون ها تماشابین گردید غیر مقرری هم نامیده شد، چون تا حال هیچ گاه به چنین لحن صدا نداده بود. رحمان از جمله گفت:
ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیادی احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد.
امام علی رحمان گفت که این به اعتنایی به ملت‌های خرد و منبع اشیای خام به مثل پخته و شیر تا امروز ادامه دارد، در حالی که کشورهای مثل تاجیکستان می توانند مورد توجه و سرمایه گذاری جدی قرار گیرند. در واکنش زیاده به این سخنرانی برخی آن را با جسارت و عادلانه، دیگرها بیانگری ضعیف بودن موقع پوتین و هم منفیت خواهی با استفاده از دستنگر شدن روسیه به پشتیبانی کشورهای آسیای مرکزی در پسمنظر رد معرکه جامعه بین المللی شدن پوتین نامیدند. دمیتری گاردون که روز 31 اکتبر با رادیوی آزادلیک صحبت می کرد گفت:
سابق رهبران جمهوری های شوروی که حالا دولت های مستقل هستند از نمونه اوکراین روح بلند شدند و فهمیدند که وقت آن آمده است که به پوتین و روسیه جایشان را نشان دهند، همان جایی که آن را سزاوار هستند. در جلسه سمرقند همه رهبران به ملاقات با پوتین دیر کردند. پیشتر خود پوتین همیشه دیر میکرد و من در دوام سخنرانی بسیار برجسته رحمان به واکنش پوتین دقت میکردم و دیدم که تمامی وقتی که رحمان گپ میزد پوتین لب میگزید. همه این بیانگری آن است که گگمانیای روسیه به آخر میرسد.
میتری گاردون که از اولین روز حمله روسیه به خاک اوکراین از داخل کشورش ایستاده برنامه ها تهیه میکند، در این صحبتش به رادیو آزادلیک از جامعه جهانی خواست که کارخانه استحصال درون های ایرانی را در خاک تاجیکستان تحقیق کنند. این دعوت بعد آن صدا داد که در واکنش به ادعای او که گفت پهپاد یا هواپیماهای بی سرنشین ایرانی ساخته شده در تاجیکستان را روسیه برای بمب باران اوکراین استفاده میکند، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان رد کرد و گفت دوشنبه در تولید و استحصال درون های ایران دست ندارد و به کشور سیوم تجهیزات نظامی نمیدهد.
محله فقیرنشین شهر کابل آموزگاران و فعالان برای تعلیم دختران مکتب پنهانی تشکیل کردند. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات دارم. بعد از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 تحصیلی دختران سینشان از 11 سال بالا در مکتب‌های این کشور همسایه تاجیکستان منع شد. حاکمان نوی افغانستان چندین بار وعده دادند که به دختران اجازه تحصیل می‌دهند، اما تا هنوز قفل در مکتب‌ها را نکشادند. سازمان و کشورهای بین‌المللی همواره رفتار طالبان را تنقید می‌کنند. یکی از تشبث‌کاران مکتب پنهانی به ذکر نامش گفت:
بسیار زیاد مزاحمت ایجاد شده، چندین جای است که ما نقل مکان کردیم، در هر جایی که رفتیم و وقتی اونا آگاه شدن که ما تدریس پنهانی میکنیم، اول به واسطه وکیل منطقه، بعد از او ملایم مسجد و بعدن خودشان آمدن ما را تهدید کردن، مجبور شدیم که ما نقل مکان بکنیم، از جبریم فعالیت خود را در جای دیگه آغاز بکنیم.
زیاده از 100 محصل در این مکتب پنهانی در کابل درس میخوانند. خواننده ها و آموزگاران به دلایل امنیتی نمیخواهند که شخصیتشان آشکار شود. یکی از آنها چنین گفت:
خب ما امید داریم ماینده، ما روزهای خود نمیتونیم به خاطر از این حکومت پشت سر بگذاریم و اصلا بر از او تلاش نکنیم، و می دلیل است که ما امی پنهان میایم و هر رقم حالت که به سر ما بیایم میایم تا ای که ما درس خود یاد بگیریم و باینده خود محکمتر پیش بریم. موضوع بحث امروز ما درس
بعد بازگشت به قدرت، طالبان دیگر بار قاعده های ارتجایی خود را در افغانستان جاری کردند. دختران از حق خواندن و زنان از حق کار در اداره های زیاد محروم شدند. رینا امیری، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان، در یک نوشتش در توییتر از طالبان خواست که به دختران امکان تحصیل بدهند. او چنین نوشته است: آغاز اقتباس. طالبان که نصف اهالی را از حق تحصیل و کار محروم کردند، دعوا دارند که افغانستان را به سوی استقلال اقتصادی میبرند. تحصیل تمام مردم افغان از جمله دختران کلید اصلی رهایی افغانستان از کمبزاحتی و امید به آینده خوب است. پایان اقتباس. طالبان بارها وعده دادند که مکتب‌ها را با شرط رعایت قانون‌های شریعت برای دختران باز می‌کنند. با گذشت بیشتر از یک سال هنوز معلوم نیست که کی و به چه شرطی به دختران اجازه تحصیل در مکتب‌های افغانستان داده خواهد شد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سه مقام امریکایی روز یکم نوامبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می‌شود. یک از مقام‌های امریکایی گفته است معلومات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. تهران ریاض را متهم کرده است که به اعتراضگران در ایران کمک می‌کند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. یک مقام دیگری در همین باره به شبکه خبری CNN گفته است معلوماتی مبادله شده بین آمریکا و عربستان سعودی نشان می‌دهد که ایران احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله زودرس به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه، به ویژه در عربستان سعودی می‌باشد. یک منصبدار عربستان سعودی به CNN گفته است ریاض معلوماتی را در مورد یک حمله احتمالی در اختیار آمریکا گذاشته است، اما این منبع معلوماتی دقیق در مورد این حمله ارائه نکرده است. این مقامدار آمریکایی به این خبرگزاری گفته است سطح محافظت از نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه افزایش ندادند، زیرا گمان نمی‌رود که نیروهای نظامی آمریکا هدف چنین حمله‌ها باشند. یک مقام دیگری آمریکایی هم به CNN گفته است هواپیماهای جنگی F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید در دسترس هستند. در همین زمینه نت پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش در این زمینه گفت آمریکا نگران این تهدید است و توسط شبکه‌های نظامی دیپلماتی و استخباراتی با عربستان سعودی در تماس دائمی میباشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از منافع خود و شریکان در منطقه دفاع خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که ریاض معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که بر اساس آن ایران نیت دارد موضع‌هایی را در خاک عربستان سعودی نشان گیرد. دوال استریت جورنال به نقل از مقامات سعودی و آمریکایی نوشته بود که عربستان سعودی، آمریکا و چندین کشور منطقه با توجه به این معلومات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. منبع های آگاه به سی این این گفتند آمریکا به این باور است که ایران ممکن است تلاش کند توجه را به سوی عربستان سعودی بگرداند، زیرا تهران ریاض را به یاری اعتراضگران متهم کند. یک مقامی آگاه آمریکایی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس ضمن تایید تبادل معلومات بین عربستان سعودی و آمریکا در خصوص حمله احتمالی ایران گفته است بر اساس این معلومات احتمال این حمله ها در 48 ساعت آینده روی خواهد داد. اسوسییتد پرس میگوید با این حال هیچ یک از سفارت های آمریکا در منطقه سطح هشدار امنیتی را افزایش ندادند. در پی ادامه اعتراض های سراسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که بنابر بازتاب خبری اعتراض ها از سوی شبکه های تلویزیونی ماهواره زیر حمایت این کشور باید در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باشد. سپاه پاسداران چند هفته پیش و در اوج اعتراض ها به مرگ مهسا امینی موضعی هایی را در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و شهر سلیمانیه هدف قرار داد. نیروهای زمینی سپاه اعلان کرده بود که 72 موشک میانه پرواز زمین به زمین و ده ها هواپیماهای بی سرنشین را در این حمله ها استفاده کرد. عربستان سعودی هم میگوید که اقدام احتمالی ایران برای دور کردن افکار عمومی از اعتراض ها در داخل این کشور است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرگ سیف الدین مختومف در روسیه خانواده اش را به ماتم شینانده است. او در ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورابادی پیشین، هم مرز با افغانستان زندگی میکرد. سیف الدین 36 سال داشت و یگانه نانآور خانواده بود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
هفت ماه پیش برای کار به روسیه رفت.
قرضدار بود. خیلی قرضدار. قرضش هم مالی سود نکرد. طالب همی خدمان از سومی سودم روی نکس نوام یک از آر روی کرد. که امدو تا کشک بودم های در خوبم خانت خریدیم دیگه پولم روی نمیگه قرضدارم.
مادر با سیف الدین یک هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روز 25 اکتبر به خانواده اش خبر دادند که در بیمارستان است، ولی روز 27 اکتبر خبر مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سبب مرگ سیف الدین مناقشه بوده است.
اونجا جنگ شده، جنگ خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که رگ زرد است، جنگ خلاص میکرد است، غلط زرد است، غلطی دستم بیتون داشت، خیلی سرج زرد است که بخشیم که دیگر جنگ شاید دست دو دست بخشیم.
سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است، ولی تا کنون معلوم نیست سببی واقعی مرگ جوان تاجیک چی بوده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیف الدین به تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می آیند و می گیریند. سیف الدین مختومف تا رفتن به روسیه تاکسیرانی و آموزگاری می کرد. از پدر در خردی محروم شده است، مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از یک سالگی بی بی و بابا بزرگش کرده اند.
اولین خودسالیش در تعلیم تربیه بابا
از سیف الدین چهار فرزند یتیم مانده است. فرزندی بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. یک سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیف الدین اقامت میکند. مادرش به جز سیف الدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیف الدین تلاش ها کرده است. اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان او را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و یک سال زیادتر با هم بودند. حالا سیف الدین مادر را ابدا ترک کرد.
مقامات روسیه از تغییر سیاست در بخش مهاجرت خبر دادند. جزئیات نوآوری هنوز نشر نشده، اما کارشناسان باور دارند که سیاست مهاجرت این کشور شرایط کارگران خارجی را سخت‌تر خواهد کرد. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. مسئله مهاجرت در جلسه شورای امنیت روسیه روز 19 اکتبر امسال بحث شد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه گفته است تا پایان سال 2022 قانونگذاری مهاجرت این کشور اصلاح می شود. او وارد شدن 5 میلیون ساکن اوکراین را به خاک این کشور دلیل اساسی اصلاحات نامید. با گفته پاتروشف، تغییرات قانون شامل نظارت سخت مهاجرت، اینچنین اقدام های گسترده برای حفظ ترتیب قانون در مکان هایی است که شماره بیشتری مهاجران در آنجا هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این جلسه ذکر کرد که سیاست مهاجرت در پس منظر خطرهای احتمالی به اصلاح نیاز دارد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه ماه اپریل امسال در مورد پیشنویس قانون تنظیم مهاجرت خبر داده بود. مدودف آن زمان گفته بود اقدام های حاضره نظارت بر شهروندان خارجی در حدود روسیه با جلوگیری از انکلاو های قومی و منطقه های جنایی قادر نیستند. جلسه شورای امنیت روسیه در پی سخنرانی انتقادی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست روسیه آسیای مرکزی در استانا و حادثه های خونین ولایت بلگارد که ده ها نفر ضمن تمرین نظامی از سوی مهاجران تاجیک کشته و زخمی شدند برگزار گردید. پروفسور سرگی اباشین تاریخ‌نگار و کارشناس مسائل مهاجرت میگوید سال 2018 کنسپسیای نوی سیاست دولتی مهاجرت قبول شد. آن زمان ایدئولوژی لیبرالی مهاجرت و ایدئولوژی امنیتی تبدیل یافت. مهاجرت به عنوان مشکل دانسته می شد و حکومت به شکل دادن ایده نظارت، تنظیم و در صورت امکانیت کاهش دادن آن شروع کرد، میگوید اباشین. به قول او پیشنویس قانون سال گذشته از طرف وزارت کارهای داخلی و دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه آماده شده بود. بعدن مسئله مهاجرت به دوش شورای امنیت گذاشته و دیمیتری مدودف مسئول عرصه مهاجرت تعیین شد. این عملکرد منطق تشدید نظارت مهاجران را قوت بخشید. کریم جان یوروف فعال و وکیل مدافع تاجیک با پیشنویس قانون شناس شده است، میگوید در صورت قبول شدن این قانون مهاجران امکانیت تغییر مکان را از دست میدهند، چون بیشتر وابسته کارفرمایان میشوند و از نگاه حمایت حقوقی خود آسیب پذیرتر میگردند. با قول وکیل مدافع سبب های اخراج و یا بدرقه بیشتر خواهند شد. برای مثال موافق نبودن ثبت نام با سراغه واقعی اقامت و یا نپرداختن پول اجازتنامه که بر عهده مهاجران خواهد شد باعث اخراج آنها میگردد. با وجود این همصحبتان رادیوی آزادی میگویند تا قبول شدن قانون از سوی دومای دولتی از چگونگی قانونگذاری نوی مهاجرت روسیه صحبت کردن دشوار است. با گفته سرگی اباشین تاثیر قانون نو بر مهاجران از مقام و وضعیت آنها وابسته خواهد بود. بخشی از مهاجران که چنین شرایط سخت را تحمل میکنند با کار خود ادامه میدهند. شاید این نظام به فایده آنها باشد، زیرا چنین نظارت سخت از یک سو محدودیت ایجاد میکند و از طرف دیگر باعث کفالت و موقع آنها خواهد شد در صورتی که جای کاری ثابتی داشته باشند، افزود کارشناس. مهاجرت کاری در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان یکی از منبعهای اساسی درآمد بیشتر اویله ها مانده است. انتقال پول مهاجران در سالهای گوناگون تا 40% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی روسیه سال 2021 از این کشور به تاجیکستان 1 میلیارد و 795 میلیون دلار فرستاده شده است که برابر با 23% مجموع محصولات داخلی کشور میباشد. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث میان این کشور و تاجیکستان مانده است. روسیه تعداد آنها را بیشتر از 2 میلیون حساب میکند، در حالی که جنوب تاجیکستان میگوید بیشتر از 600 هزار شهروند این کشور با هدف کار در روسیه قرار دارند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. خمریدین گدایفی 57 ساله در سال 1998 به روسیه رفت و ناپدید شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از چند سال همسر و دو فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید.
این خیلی کلیگرد اومدم در مرد و خیلی کلیگرد چی بگمک حیدم و گرفتن هیچی باور نمیل میکنم میگریم میگریم با مگم میکنم راست میگم دروغو میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندازم که باور نکردم همین به خیال منو که دیلم در جاش اومد از سک تو قریشی
دستیم. امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بدرک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعدن خبری از محیط بعد جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد.
یک بچه اومده بود. بچه ایش نو سای دیگر جو. هوای پرسیدم و اگو که نمیدونم بیو چوخی کرد و چی گفتید. اولا تو گفت همه شد پراندن همه قسم میدونم تمام دیگه هیچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پراندن اونجا کار کردیم کمتر یک زنی روز قطعی مساعد کهیم خخوشکه قطعی مساعد کهیم همجا زندگی کهیم خونه همه ایدن خره همه یوردم کلون کردیم سای بیندیم سا شیدیم همونجا قطعی بندیم قطعی 23 سال حیاتمو گذاشت.
همسری روسش سال پیش درگذشت و دختران زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیرباد او را برگزار کردند.
دلی خیر خلویش دادند. همه خیل. حالا بعد دوره یکی پیدا شد باور که یک تشمی خنون حیران شدند. اومد میبینه همو خدر شد پویز نس هر سلامت. مادرش این اکیز یه هفته شد دنویزیش نویشم دنویزیش قبیدگی سوا گیر.
دختر و پسری امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند.
13 مدالی ورزشکارانی توجیک در مسابقه بین المللی تایکواندو در نمنگان ازبکستان. آمادگی تیم ملی فوتزال تاجیکستان با بازی های دوستانه با منتخب روسیه. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک از سومین مسابقه بین المللی آید به تایکواندو که از 25 تا 29 اکتبر در شهر نمنگان ازبکستان برگزار شد با 13 مدال، 6 نشان طلا، 4 نقره و 3 برنج برگشتند. در این مسابقه بجز از میزبانان ورزشکاران ازبکستان، مهمانان از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، پاکستان و ایران شرکت کردند. رقابت ها میانی کودکان و نورسان، جوانان و بزرگسالان صورت گرفت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 37 ورزشکار داخل بود. در سبقه بزرگسالان بختاور شریپوف در رویه پومسه و منیره عبدالسلاموا در وزن بیش از 73 کیلو مدال طلا گرفتند. اکبر جان بابا نظرف در رویه پومسه مدال نقره، لایق دولت زاده در وزن 58 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. میان جوانان محمد رضا شکوروف که در وزن 55 کیلو جای دوم را گرفت با مدال نقره مکافاتانیده شد. در بین نورسان عبدالجعفر بهادرزاد در وزن 49 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تایکواندوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن با مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
ضمناً 1 نوامبر در کمیته ملی المپی تاجیکستان جلسه غیر نوبتی انتخاباتی کنفرانس ملی فدراسیون تایکواندو کشور برگزار شد. جهانزیب قرمشف که از سال 2017 رئیس فدراسیون تایکواندو تاجیکستان بود از وظیفه‌اش استعفا داد. زین‌الله شریف‌زاده مدیری آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی نزد حکومت تاجیکستان رئیس نوی فدراسیون تایکواندو کشور انتخاب شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان آمادگی را با بازی‌های دوستانه با منتخب روسیه نایب قهرمان اروپا شروع کرد. سرمربی تیم ملی کشور پیرو واحدف جهت آمادگی با بازی‌های دوستانه مقابل منتخب روسیه 16 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 14 بازیگر میدانی را از باشگاه‌های فوتزال کشور استقلال، سورو کمپانیا، سپر و استرافشان دعوت نموده است. بازی‌های دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه روزهای 7 و 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای ورزش آبی مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر می‌گردند. باید ذکر نمود دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که ماه سپتامبر امسال در جام آسیا در کویت در گروه بی جای دوم را گرفت، با دور 4/1 نهایی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در 4/1 فینال از تیم ملی تایلند مغلوب شد و از حق شرکت در نیم فینال مسابقات محروم گشت. در واقع منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود با 4/1 فینال قهرمانی آسیا راه یافت، با مثل سال 2007 در ژاپن در درد 4/1 نهایی ناکام شد و در بین 5 دسته بهترین قاره جای گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما، ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخیر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادم، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه، و از این
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم، این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرموندند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی، بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خواهین این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت هایم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف بر آمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستن. و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما الاخصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردم که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چیز دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندهی بودم در صفم، هر نواره که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام‌علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
سرخط خبرها. دیمیتری گاردون خواست استحصال درون ها را در تاجیکستان تحقیق کنند. پشتیبانی تاجیکان مقیم اروپا از حقوق زنان در ایران. دختری تاجیک پس از یک ماه در شفاخانه روسیه به خود آمد. روز بخیر بیننده های گرامی، با امید صحتمندی شما نوید بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 2 نوامبر است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور میرساند که از 2 تا 5 نوامبر سال روان در کشور هوای نامساعد در نظر داشته شده، در وادی ها باران های پرشدت میبارد و در ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی احتمال باریدن برف زیاد است. همچنین از سردی بیشتری دمای هوا نیز خبر داده شده است. بر اثر باران های پرشدت آمدن سیل ها در بعضی منطقه ها احتمال دارد. کمیته حالات فوق‌العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواهش کرده است که در چنین روزهای سربارش سفرهای خود به منطقه را محدود کنند. این نهاد همچنین تاکید کرده است شهروندان از رفتن به شکار، ماهیداری و جمع‌آوری هیزم و دامنکوها خودداری کنند. دیمیتری گاردون، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اوکراینی، در صحبت با آزادلیگ بخش ازبکی رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته است استحصال درون های ایرانی را در خاک تاجیکستان تحقیق کنند. او در آخر ماه اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب نیز ادعا کرده بود که تاجیکستان به تولید پهپادهای ایرانی یاری می‌دهد و روسیه با استفاده از بسرنشین های زربزن شهر و دهه های اوکراین را ویران می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت دوشنبه در تولید یا استحصال درون های ایران دست ندارد و به کشوری سوم تجهیزات نظامی نمیدهد. رسانه های ایران مهمه امسال گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بسرنشین ابوبیل 2 کشاده است. مقامات تاجیکستان درباره این کارخانه و فعالیت و محصولاتش تا حال چیزی نگفتند. شهنوزه نوروزوی 10 از تاجیکستان که در سختار در ناحیه بلویارسکی روسیه جراحت برداشته بود از زیر دستگاه نفسدهی سنعی بیرون آورده شد. او بیش از یک ماه باز در شفاخانه در یکاترینبورگ در حالت وزنین بود و با یاری دستگاه نفس می گرفت. سختار شب 21 سپتامبر امسال روی داد. پزشکان گفتند راهی نفس و شوش شهنوزه سخت آسیب دیده است. امین بیگ نوروزوف، پدر شهنوزه، روز 1 نوامبر گفت او هنوز گپ نمیزند اما دست و پایهایش به حرکت درآمد. مقامات کنسولگری تاجیکستان در روسیه گفتند حالا وضع شهنوزه بهبود یافته. پزشکان گفتند او را از شعبه احیا به حجره معمولی میگذرانند. برای ادامه طبابت شهنوزه و مدد به خانواده او که در سختار همه چیز از جمله سنتهایشان را از دست دادند، در روسیه مرکه جمع‌آوری پول راه‌اندازی شده است. تا امروز بیش از 50,000 روبل به دست پدرش رسیده است. چندی از تاجیکان خارج از کشور با شعار ما از تاجیکستان میگویم با فلش‌موب زن زندگی آزادی پیوسته از حقوق زنان ایران و افغانستان پشتیبانی کردند. در یک نواری کوتاه ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می‌شود تاجیکان مقیم اروپا با نشانی همراهی موهای خود را قیچی می‌زنند. زرینا تاجیبویه و یک زنی تاجیک مقیم شویتسریا که در هیئت گروه موسیقی در این کشور آوازخوانی میکند این نوار و همبستگی با بانوان ایران زمین و افغانستان عنوان کرد. در این فلش موب همچنین شهزاده نظرزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند، نقاش جوان معرفت دولت و بختیار امینی، شاعر مقیم آلمان و چند نفر دیگر با لباس های تاجیک شعار زن زندگی آزادی میگویند. مرگ مهسا امینی 22 ساله ماه سپتامبر امسال باعث اعتراض ها شد. او را پلیس اخلاق ایران با گمان بدحجابی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکانش داد. مردم، ماموران پلیس رو با مرگ او متهم میکنند. چون این فلش موب ها و گردیم همایی ها در تمام شبکه ها و بسیاری از کشورها با پشتیبانی از اعتراضگران ایران جریان دارد و صدها هزار نفر در آنها شرکت و هم صدایی میکنند. ولی این موضوع در مطبوعات تاجیکستان چندان بازتابی گسترده ندارد. فلش موب تاجیکان با پشتیبانی از حقوق زنان ایران و افغانستان در حال است که سری چند وقت خبرها از خودکشی زنان تاجیک با سبب جبر و ظلم و به احترامی شوهر در تاجیکستان رسانه می شود. تمارا کتایو آوازخوانی شناخته تاجیک طول بیش از 30 سال اخیر در امریکا زندگی و هنرمندی می کند. به سن 75 سالگی رسید و برای تبریک جشن 70 سالگی مستانه ارگشوه با دوشنبه آمد. همکارانی ما اسکندر فیروز و براد یوسفی با تمارا کتایو صحبت داشتند که پوره اون رو همراه می بینیم.
تصریفی من به دوشنبه همین هست که من که فعالیتی صنعتی من در همین تاجیکستان گشوده شد، هم خیلی خودم به قرار کردم که باید این رو من دوام دهم. قطعی نظر به جایی که دیدن گوی نکنم. در امریکا ما 90 سال در همجا ما گذشتیم. از همون سالی که اومدم، از همون یکم روز من از انسامبل گلشن گفتم، من از تاجیکستان گفتم، در همه کنسرت ها، در وقتی نوروز، در وقتی استقلالی وطن و واشنگتن، بگر وقتی که رقم های 10 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی شد، انا همجا ما رفته استقامت کرده برامد میکنیم. برای چی؟ برای اون که همین امریکان سو فقط دونت که ما هم تا حاضر صنعت نگاه داشتیم. اگر ما صنعت خود رو نگاه نداریم، یاشو یاد نمیگیرد. از برای کوشش میکنیم که زبان خود، عرف عادت خود، سرودهای خود رو همخیل نگاه داریم و با اینها پیشنهاد کنیم.
شما از نخستین آوازخوانهایی بودید که در حیات اولی گروهی انسامبل گلشن بودید و شما گفته میتونید که چرا همون سالهای 80 با غیر از انسامبل گلشن دیگر یک هیچ گروه دیگر پیدا نشد؟ یگان مانعی وجود داشت یا صنعتکار استعداد نمی رسید؟
میدونید من 1969 یکم مرتبه از کنکورس گذشتم. رحمتی همون وقت آریشا عارفوف بودن راهبری بدهی من. همون وقت با من براندگیم، با پیش از من لیلو شریپوف بودن. لیلو شریپوف گذشته رفتن در باکومی در ایرانین اینشا راستگیم تغرشه گوتنم تنم. همون وقت با جو خالی من گفتن که اینها کنکورس تعیین کردن. همون کنکورس با من یک کن جای گرفتم. اما وقت با 120 سوم اکلادو این برای من اکلادی کلام بود، لیکن من خودم همشیره میتسیسترم من خودم. لیکن من که اویلی صنعتکار با تولد شده موندگی پدر و مادری من فریدا ملاکنده و پنخوس کورایف که بودن، اینو هم مادری من هم اکتریس هم اصولاچی هم بازینگر بودن. همون با خیال من که همونان کفنورشون بسیارتر بلندتر گرفت، از برای من همین راه با اومدم.
یادوار میشم که تمارا کتایف و همسری باریس کتایف کارگردان تئاتر و تلویزیونی تاجیکستان است. بیننده عزیز، شکل پوره این صحبت را شما میتوانید در وبسایت آزادی و هم آزادی ویدیو تماشا کنید. در 9 ماه سالی جاری ده ها دختران تاجیکستانی با دامادهای تاجیک ازدواج کردند. کمیته دولتی امور ازبکستان خبر داده است که در این مدت بیش از 1000 نکاح را با اشتراک شهروندان خارجی به قید گرفته است. در روی خط دولت‌هایی که دختران ازبک با شهروندان آن ازدواج کردند، ترکیه با 257 ازدواج در مقام اول است. در مقام دوم روسیه با 207 ازدواج و در جای سوم تاجیکستان با 158 ازدواج قرار دارند. همچنین در این مدت 187 جوانی تاجیک با دختران ازبک اویلا برپا کردند. در تاجیکستان نیز برای ازدواج مردان تاجیک با زنان و دختران خارجی محدودیت نیست، اما سال 2011 کودکس اویلا را تغییر داده. بر اساس آن تنها شهروندان خارجی می توانند با زنان و دختران تاجیک ازدواج کنند که نه کم از یک سال در قلمرو کشور زیستند. اینچنین پیش از ازدواج باید به همسری تاجیک خود منزل زیست خران و شرطنامه نکاح را امضا کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 2 نوامبر را فرا می گیرد.
دویومی نویبر روز ختمی به جزایی برای قتل جورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستکم 74 جورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیت های کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان به جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان می گویند موضوع قتل و کشتار جورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است، پر رو همه جانبه تحقیق نشده است.
دویومی نویبر سال 2016 پارلمان به دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده به شخصان دارای دو شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالی در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا میبرد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد. از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگار کشی در تمامی مکان های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان 500,000 نفر و از آنها 78% مردم و 10% زنان سیگار کش می باشند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز این گونه تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. تا فردا خیر. خدا نگهدار.
خیلی زمستان قیمت میکنی خیلی ارزان است. دست سامان ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیویی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وکیل پارلمان قرغیزستان داستان بکشف در جلسه روز 2 نوامبر مسئله بسته شدن حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را مطرح کرد. بکشف گفت قانونگذاری قرغیزستان بستن حساب بانکی را تنها در 3 حالت: قرضداری از انداز، قانونی گردانی درآمدهای غیر قانونی یا مبلغ گذاری سازمانهای تروریستی طلب میکند و این کار هم در اساس قرار دادگاه باید انجام شود. بسیاری ها فکر میکنند که این تنها به بخش قرغیزی رادیو آزادی دخل دارد، اما این طور نیست. قانونهای بانکی نباید پایمال شوند. سوالی به میان میاد که اگر امروز حسابهای رادیو را بستند، پس بستن حسابهای دیگر هم امکان پذیر است؟ این به بخش بانکی تأثیر منفی می رساند. مفصل باید معلومات دهید که چرا این طور شد، گفت او در خطاب به نماینده پرزیدنت قرغیزستان. نمایندگان دمیر بانک روز 31 اکتبر تصدیق کردند که با درخواست کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان صورت حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را بستند. هفته گذشته سامانه بخش قرغیزی رادیو آزادی در قرغیزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. با باوری مقامات در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمه طرح رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ به دادگاه ولایت سویردلوف پیشنهاد نمود است که در صورت اخراج شهروندان این کشور از این ولایت با اتوبوس به تاجیکستان فرستاده شوند. تا کنون شهروندان اخراج شده با هواپیما با نرخ گرانتر از اتوبوس انتقال داده می شوند که پرداخت ارسال آنها گران می افتد. کنسولگری تاجیکستان با شرکت خوجند ترانس سرویس مشورت نموده به این نتیجه رسیده است که روی خط سیر یکاترینبورگ باختر مسافران به وطن برگردانیده شوند. ظفر سعیدوف کنسول جنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 1 نوامبر در صحبتی کتبی به رادیو آزادی گفت مسئله اخراج شهروندان را به سرسود اجراچی ولایت سویردلوفسک آلبینا سوخاروکوا پیشنهاد کردیم که با تیارنیو توسط اتوبوس اخراج کنند. وی گفت با مسئول شرکت خوجند ترانس سرویس رستم قربانوف صحبت کردند و در صورت راضی شدن مقامات دادگاهی طرف روسیه شهروندان اخراج شده با این را می توانند برگردند. و افزود نرخ بلیط اتوبوس ارزان‌تر بود و به 7000 روبل برابر است. جناب کنسول گفت اگر مبلغ بلیط اتوبوس را جانب روسیگی یا خود شهروند داده نتواند، شرکت خوجند ترانس سرویس مبلغ را از خویش تبار شهروند برگشته می گیرد. اتوبوس های خوجند ترانس سرویس دو سال به این طرف در یک هفته یک مرتبه از شهر باختر به طرف روسیه حرکت می کند. مسئولین می گویند ممکن است با زیاد شدن تعداد خواهشمندان حرکتی اتوبوس ها بیشتر شود. امبودسمن روسیه از مقامات کشورش خواسته است مهاجران را که همسر روس دارند برای بگفتش قانون شکنی های سبک از این کشور نرانند. وکالتدار حقوق انسان در روسیه تاتیانا موسکالکووا پیشنهاد کرده است برای این گروه مهاجران به جای دیپارتاسیا جزای دیگر پیش بینی کنند. به این واسطه با گفته او پیش راه جداشوی آیله ها گرفته خواهد شد. پیشنهاد امبودسمن روسیه در یک نشست در موضوع زنان روز 1 نوامبر در روسیه صدا داد. خانم موسکالکووا گفت زنان زیادی به او مراجعه کردند که شوهران مهاجر دارند و میخوان در چنین حالت ها به آنها یاری رسانیده شود. طبق قانون های روسیه شخصی که دو دفعه حقوق ویرانی کرد جریمه و سپس از روسیه رانده خواهد شد. وکالتدار حقوق انسان خواهان بازبینی همین قانون شد. شماره دقیق آن شهروندان تاجیکستان که با زنان روس ازدواج کردند معلوم نیست. همه ساله با گزارش رسانه های روسیه هزارها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان با شهروندان روسیه نکاح میکنند. طی چند ماه اخیر سنجش و تفتیش مهاجران تاجیک و با هر بهانه راندن آنها از این کشور زیاد شده است. مقامات روسیه در ماه اکتبر از تغییر سیاست در بخش مهاجرت خبر دادند که به باور کارشناسان شرایط کارگران خارجی را سخت‌تر خواهد کرد. سفارت آمریکا در تاجیکستان روز 1 نوامبر در اعلامیه گفت که شهروندان روسیه، افغانستان و ایران از این به بعد امکان دارند روادید یا ویزای سفر را به ایالات متحده از دوشنبه بگیرند. سفارت آمریکا در این کشورها یا فعالیت ندارند و یا دادن روادید را محدود کردند. مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه گفتند از 1 نوامبر شهروندان روسیه و افغانستان و ایران حق دارند برای دسترس کردن ویزای غیر مهاجرتی در روزهای مشخص مراجعه کنند. سفارت آمریکا میگوید فعالیت خود را در تاجیکستان برای پیشنهاد ویزه بیشتر کرده است. از این پیش روز 7 اکتبر سفارت خبر داد که به شهروندان تاجیکستان ویزای مهاجرتی هم میدهد. شنونده گرامی، سر از روز 3 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
روزنامه‌نگار معروف اوکراینی میگوید سخنرانی‌های اخیری پرزیدنت تاجیکستان در حضور رئیس جمهوری روسیه در شهر استانا که خواست احترام کشورهای آسیای مرکزی به جا آورده شود، بیانگر رکود نفوذ و مقام روسیه و رهبریتش است. چون به قول گردان در جنگی بی‌اساسش ضد اوکراین ثابت کرد که یک دولتی ساختکاری شده بوده است. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. دمیتری گاردون روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته اوکراینی در یک صحبت اخیرش با رادیوی آزادلیک بخش اوزبکی رادیوی آزادی در پاسخ به سوال این که آیا نظرش به سخنرانی‌های پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مراجعه به ولادیمیر پوتین را چگونه قبول کرد گفت از سخن‌های امام علی رحمان روح بلند شده است. او گفت
من پورا درک میکنم که فاشیسم پوتینی نه تنها به ما اوکراینی ها بلکه به دل همه آن سابق شوروی ها نیز زده است که تمام این سالها موضع گیری شاوینیستانه و قدرت طلبانه روسی را تحمل کردند. قهرمانی اوکراین که به حمله های روسیه مقاومت نشان داده از خودگذشتگی بی‌مثل را به نمایش گذاشت و دیگران هم نمونه عبرت شد، چون آبروی روسیه ساخته کاری شده بود.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 14 اکتبر در یک نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که در شهر استانا جریان گرفت، از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. سخنرانی که موردی توجه میلیون ها تماشابین گردید غیر مقرری هم نامیده شد، چون تا حال هیچ گاه به چنین لحن صدا نداده بود. رحمان از جمله گفت:
می خواهیم شما ناس уважали
ما می خواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد.
امام علی رحمان گفت که این بی‌اعتنایی با ملت‌های خرد و منبع اشیاء خام به مثل پخته و شیر تا امروز ادامه دارد، در حالی که کشورهای مثل تاجیکستان می توانند مورد توجه و سرمایه گذاری جدی قرار گیرند. در واکنش زیاده به این سخنرانی، برخی آن را با جسارت و عادلانه، دیگرها بیانگری ضعیف بودن موقع پوتین و هم منفیت خواهی با استفاده از دستنگر شدن روسیه با پشتیبانی کشورهای آسیای مرکزی در پسمنظر رد معرکه جامعه بین المللی شدن پوتین نامیدند. دمیتری گاردون که روز 31 اکتبر با رادیو آزادلیک صحبت میکرد گفت:
سابق رهبران جمهوری های شوروی که حالا دولت های مستقل هستند از نمونه اوکراین روح بلند شدند و فهمیدند که وقت آن آمده است که به پوتین و روسیه جایشان را نشان دهند، همان جایی که آن را سزاوار هستند. در جلسه سمرقند همه رهبران به ملاقات با پوتین دیر کردند. پیشتر خود پوتین همیشه دیر میکرد و من در دوام سخنرانی بسیار برجسته رحمان به واکنش پوتین دقت میکردم و دیدم که تمام وقتی که رحمان گپ میزد پوتین لب میگزید. همه این بیانگری آن است که گگمانیای روسیه به آخر میرسد.
میتری گاردون که از اولین روز حمله روسیه به خاک اوکراین از داخل کشورش استوده برنامه ها تهیه میکند، در این صحبتش به رادیو آزادلیک از جامعه جهانی خواست که کارخانه استحصال درون های ایرانی را در خاک تاجیکستان تحقیق کنند. این دعوت بعد از آن صدا داد که در واکنش به ادعای او که گفت پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین ایرانی ساخته شده در تاجیکستان را روسیه برای بمب بارانی اوکراین استفاده میکند، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان رد کرد و گفت دوشنبه در تولید و استحصال درون های ایران دست ندارد و به کشور سیوم تجهیزات نظامی نمیدهد.
Thank you.
در یک محله فقیرنشین شهر کابل، آموزگاران و فعالان برای تعلیم دختران مکتب پنهانی تشکیل کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیل دارم. بعد از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021، تحصیل دختران سینشان از 11 سال بالا در مکتب‌های این کشور همسایه تاجیکستان منع شد. حاکمان نوی افغانستان چندین بار وعده دادند که به دختران اجازه تحصیل می‌دهند، اما تا هنوز قفل در مکتب‌ها را نکشادند. سازمان و کشورهای بین‌المللی همواره رفتار طالبان را تنقید می‌کنند. یکی از تشبثکاران مکتب پنهانی به ذکر نامش گفت:
بسیار زیاد مزاحمت ایجاد شده، چندین جای است که ما نقل مکان کردیم، در هر جایی که رفتیم و وقتی اونا آگاه شدن که ما تدریس پنهانی میکنیم، اول به واسطه وکیل منطقه، بعد از او ملائم مسجد و بعدن خودشان آمدن ما را تهدید کردن، مجبور شدیم که ما نقل مکان بکنیم، از جبریم فعالیت خود از جای دیگه آغاز بکنیم.
زیاده از 100 محصل در این مکتب پنهانی در کابل درس میخوانند. خواننده ها و آموزگاران به دلایل امنیتی نمیخواهند که شخصیتشان آشکار شود. یکی از آنها چنین گفت:
خب ما امید داریم ماینده، ما روزهای خدا نمیتونیم به خاطر از این حکومت پشت سر بگذاریم و اصلا بر از او تلاش نکنیم، و می دلیل است که ما امی پنهان میایم، به هر رقم حالتی که به سر ما بیایم میایم، تا اینکه ما درس خدا یاد بگیریم و با آینده خود محکم تر پیش بریم. موضوع بحث امروز ما درس
بعد بازگشت به قدرت، طالبان دیگر بار قاعده های ارتجایی خود را در افغانستان جاری کردند. دختران از حق خواندن و زنان از حق کار در اداره های زیاد محروم شدند. رینا امیری، فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان، در یک نوشتش در توییتر از طالبان خواست که به دختران امکان تحصیل بدهند. او چنین نوشته است: آغاز اقتباس. طالبان که نصف اهالی را از حق تحصیل و کار محروم کردند، دعوا دارند که افغانستان را به سوی استقلال اقتصادی میبرند. تحصیل تمام مردم افغان از جمله دختران کلید اصلی رهایی افغانستان از کمبزاحتی و امید به آینده خوب است. پایان اقتباس. طالبان بارها وعده دادند که مکتب‌ها را با شرط رعایت قانون‌های شریعت برای دختران باز می‌کنند. با گذشت بیشتر از یک سال هنوز معلوم نیست که کی و به چه شرطی به دختران اجازه تحصیل در مکتب‌های افغانستان داده خواهد شد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سه مقام امریکایی روز یکمی نویبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند عربستان سعودی معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می‌شود. یکی از مقام‌های امریکایی گفته است معلومات از احتمال این حمله در آینده نزدیک یا 48 ساعت آینده حکایت دارد. تهران ریاض را متهم کرده است که به اعتراضگران در ایران کمک می‌کند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. یک مقام دیگر نیز در همین باره به شبکه خبری CNN گفته است معلوماتی مبادله شده بین آمریکا و عربستان سعودی نشان می‌دهد که ایران احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله زودرس به زیرساخت‌های انرژی در خاور میانه، به ویژه در عربستان سعودی میباشد. یک منصبدار عربستان سعودی به CNN گفته است ریاض معلوماتی را در مورد یک حمله احتمالی در اختیار آمریکا گذاشته است، اما این منبع معلوماتی دقیق در مورد این حمله ارائه نکرده است. این مقامدار آمریکایی به این خبرگزاری گفته است سطح محافظت از نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه افزایش ندادند، زیرا گمان نمی‌رود که نیروهای نظامی آمریکا هدف چنین حمله‌ها باشند. یک مقام دیگری آمریکایی هم به CNN گفته است هواپیماهای جنگی F-22 آمریکا در حال حاضر در عربستان سعودی برای مقابله با هر گونه تهدید در دسترس هستند. در همین زمینه نت پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش در این زمینه گفت آمریکا نگران این تهدید است و توسط شبکه‌های نظامی، دیپلماتی و استخباراتی با عربستان سعودی در تماس دائمی میباشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از منافع خود و شریکان در منطقه دفاع خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که ریاض معلوماتی را در اختیار واشنگتن گذاشته است که بر اساس آن ایران نیت دارد موضع‌هایی را در خاک عربستان سعودی نشان گیرد.
د وال استریت جورنال به نقل از مقامات سعودی و امریکایی نوشته بود که عربستان سعودی، امریکا و چندین کشور منطقه با توجه به این معلومات سطح هشدار برای نیروهای نظامی خود را افزایش دادند. منبعهای آگاه به سی این این گفتند امریکا به این باور است که ایران ممکن است تلاش کند توجه را به سوی عربستان سعودی بگرداند، زیرا تهران ریاض را به یاری اعتراضگران متهم می‌کند. یک مقام آگاه امریکایی هم در گفتگو با اسوسییتد پرس ضمن تایید تبادل معلومات بین عربستان سعودی و امریکا در خصوص حمله احتمالی ایران گفته است بر اساس این معلومات احتمال این حمله ها در 48 ساعت آینده روی خواهد داد. اسوسییتد پرس میگوید با این حال هیچ یک از سفارت های امریکا در منطقه سطح هشدار امنیتی را افزایش ندادند. در پی ادامه اعتراض های سراسری در ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به عربستان سعودی هشدار داد که بنابر بازتاب خبری اعتراض ها از سوی شبکه های تلویزیونی ماهواره زیر حمایت این کشور باید در